آقای نصر، میخوام این گفتگو رو از مقاله اخیری که نوشتید شروع بکنم. شما در بخش ابتدایی و همچنین پایانی این مقاله این رو مسئولیت آمریکا میدونید که به یک استراتژی دیپلماتیک برای کاهش تنش میان ایران و اسرائیل برسه و سراسر تاکید بر دیپلماسی میکنید. آیا در وضعیت موجود چنین اراده‌ای در واشنگتن وجود داره؟
پاسخ کوتاه به این سوال مثبت است. ببینید، همیشه اینطور نبوده که آمریکا به یک راه حل دیپلماتیک باور داشته یا فکر کرده که چنین راه حلی ممکن خواهد بود. اما به این نتیجه رسیده که کاملا ضروری است که برای جلوگیری از جنگ به یک استراتژی دیپلماتیک بیندیشد. در نتیجه هر موقع احساس کرده که جنگ بسیار نزدیک است و به آن تمایل ندارد، به دیپلماسی روی آورده. مثلا 7 ماه پیش از 7 اکتبر تصمیم گرفت که نمیخواهد با یک تنش تمام عیار با ایران روبرو شود. تصمیم گرفت که نوعی از آتش بس در تنش فزاینده ایجاد کند و در عمان با ایران دیدار کند و به این نتیجه رسیدند که اگر ایران برنامه هسته‌ایش را گسترش ندهد یا به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله نکند، واشنگتن هم اجازه فروش نفت به ایران را خواهد داد. نوعی از راه حل دیپلماتیک با ایران بود که تنش‌ها بیشتر نشود.
اما آیا باید طرفین به چنین مرحله‌ای برسند تا به راه حل دیپلماتیک فکر کنند؟ چون شما درباره 7 ماه پیش از حمله 7 اکتبر صحبت می‌کنید، هم اکنون 7 ماه پس از اون مرحله ما به جایی رسیدیم که در فضای عمومی ایران سیاستمداران یا تصمیم سازان صحبت از لزوم ساخت سلاح هسته‌ای می‌کنند.
ببینید، شرایط تغییر کرد و باید یک راهبرد دیپلماتیک جدید تهیه شود. عمان یک پیشرفت دیپلماتیک عظیم نبود که نظمی جدید در روابط دو طرف ایجاد کند. یک راهبرد دیپلماتیک بود تا از یک بحران خیلی نزدیک جلوگیری شود. بحرانی که ایالات متحده نمی‌خواست به صورت نظامی حل کند. به همین شکل بعد از 7 اکتبر که احتمال می‌رفت اسرائیل و حزب الله درگیر یک جنگ شوند، آمریکا ناوهای هواپیمابرش را به مدیترانه برد تا از راکت پرانی‌های گسترده حزب الله به سمت اسرائیل جلوگیری کند. اما همزمان به صورت غیر مستقیم گفتگوهایی را با حزب الله از طریق فرستاده ویژه آموس هاکستاین پیش برد تا از تنش بیشتر جلوگیری کند. تأکید می‌کنم که رویکرد این بود که تا زمانی که راهی برای حرف زدن با حزب الله پیدا نشود، درگیر یک جنگ خواهیم شد و آمریکا نمی‌خواست درگیر یک جنگ شود. و در زمان درگیری اخیر میان ایران و اسرائیل دیدیم که آمریکا از طریق میانجی‌هایی با ایران صحبت کرد که حمله بزرگی نکند و بعد درگیر گفتگو با اسرائیل شد که از وضعیتی که واقعا خطرناک به نظر می آمد جلوگیری کند، وضعیتی که آمریکا را هم درگیر خود می کرد. تا اینجا آمریکا به صورت تاکتیکی از دیپلماسی برای جلوگیری از وضعیتی که می تواند به جنگ منجر شود استفاده کرده و تا حدی هم موفق بوده. می گویم تاکتیکی چون مانع یک بحران فوری شده اما نتوانسته وضعیت را در منطقه تغییر دهد. و من الان فکر می‌کنم که وضعیت میان ایران و اسرائیل چنان است که اگر آمریکا یک راهبرد دیپلماتیک پیدا نکند، دوباره به وضعیت چند هفته قبل برمی‌گردیم.
شما در مقاله خود نوشتید که قوانین جنگ در سایه میان ایران و اسرائیل تغییر کرده و وضعیت چنانه که اگر یک طرف حمله‌ای بکنه، طرف دیگه از این پس مستقیم پاسخ میده. در چنین وضعیتی با چنین تغییری، ایالات متحده چه گزینه‌ای پیش روی خود داره؟
ایالات متحده باید پیرامون یک سری قوانین به صورت غیر مستقیم با ایران و مستقیم با اسرائیل مذاکره کند. درباره اینکه هر طرف چه تحریکی را به عنوان افزایش تنش قلمداد می کند و امکان ترسیم یک سری خطوط قرمز را بررسی کند. مثلا ایرانی ها روشن گفتند که حمله به خاک خود یا ترور فرماندهان ارشدشان را بر نمی تابند. اسرائیل هم خطوط مشخصی در زمینه آنچه ایران میتواند یا نمیتواند در لبنان و سوریه انجام دهد دارد. همکنون این پیام ها را به صورت راکت و جت های جنگنده به یکدیگر میرساند. و یک راه جلوگیری از چنین وضعیتی رسیدن به یک فهم مشترک در هر دو طرف است. و یک سابقه ای هم وجود دارد. مثلا از زمان جنگ سال 2006 تا این 7 اکتبر یک نوع درکی بین اسرائیل و حزب الله وجود داشت که چه خطی را رد نخواهند کرد. این به این معنی نیست که مسائل بین دو طرف حل شده بود، اما یک فضایی را ایجاد می کرد که از جنگ تمام عیار جلوگیری می کرد.
اما آقای نصر، ما در زمانی صحبت می کنیم که آمریکا به شدت درگیر یک مذاکراتی است برای اینکه جنگ در غزه رو دست کم برای مدتی متوقف بکنه. هفته ها و شاید ماه هاست که این مذاکرات فشرده در قطر، در مصر ادامه داره و به نتیجه نمی رسه. به نظرتون چطور می تونه این کار سخت رو بین ایران و اسرائیل پیش ببره؟
به نظر من چالش در نوار غزه با آنچه در قواعد بازی میان ایران و اسرائیل در جریان است فرق دارد، چون وقتی یک جنگ در جریان است نیاز به نوع دیگری از مذاکرات دارد تا اینکه تلاش شود آنچه بین این دو کشور می‌گذرد تبدیل به یک جنگ تمام عیار نشود. و به نظرم ایران و اسرائیل منافعی دارند که نمی‌خواهند وارد یک جنگ داغ واقعی در این مقطع شوند. مضاف بر این، آمریکا به یک آتش‌بس در غزه بسیار نزدیک شد و البته موفق شد یک آتش‌بس موقت هم در مقاطع ابتدایی جنگ برقرار کند. و من معتقدم اگر آمریکا واقعاً مصمم به برقراری آتش‌بس در غزه بود، می‌توانست این کار را انجام دهد. و البته یک تفاوت خیلی مهم دیگر هم وجود دارد. آمریکا در غزه مجبور نیست نیروی نظامی خود را پیاده کرده و ریسک خیلی بالایی را بپذیرد، اما جنگ میان ایران و اسرائیل ایالات متحده را به صورت مستقیم درگیر خواهد کرد. شاید از همین رو هم 7 ماه طول کشید که جو بایدن جدی‌تر عمل کند و به اسرائیل هشدار دهد که وارد رفح نشود، اما در مورد ایران آمریکا نمی‌تواند 7 ماه صبر کند تا درگیر شود. In a much larger
regional war, much more quickly. شما الان از منطقه خاورمیانه با ما صحبت میکنید. این وضعیت در یک خلأ اتفاق نمیفته. سوالم از شما اینه که آیا به نظرتون این وضعیت میان ایران و اسرائیل تغییری در وضعیت و دینامیک این منطقه ایجاد کرده یا نه؟ Yes, I think something
has changed. You could say nothing has changed, but می توانیم بگوییم که چیزی تغییر نکرده و در این حال تغییر بزرگی رخ داده است. این منطقه و خصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس اگرچه به شدت می‌خواهند بر توسعه اقتصادی، تجارت و رابطه با آمریکا و چین تمرکز کنند، متوجه شدند که مسائل اقتصادی بر همه چیز احاطه ندارد و این منطقه همچنان به لحاظ مشکلات ژئواستراتژیکی که حل نشده آسیب پذیر است. مثلا بعد از 7 اکتبر اتفاقی که حوثی‌ها با ایجاد مزاحمت در تجارت دریایی در دریای سرخ رقم زدند و در همین حال و هوای خیابان‌های کشورهای عربی از جمله مصر یا اردن هم تغییر کرد. صحبت مردم این کشورها از شکوفایی اقتصادی به سمت غزه رفت. حکومت‌ها به هر جهت مجبورن که مردم خود را همراه داشته باشند. آنها ممکن است که همچنان به وضعیت پیش از 7 اکتبر چنگ بزنند، اما مردم در این کشورها مسیری متفاوت را پیش می روند و این در بلند مدت شاید غیر قابل دفاع شود. حالا وضعیت ایران به موضوع یک فوریت بیشتر هم داده، چون چگونه می توان درباره توسعه اقتصادی و پروژه های عظیم فکر کرد وقتی موشک ها بالای سرشان پرواز می کنند، فرودگاه ها ممکن است تعطیل شوند و این وضعیتی نیست که شرکت‌های عظیم آمریکایی، اروپایی یا چینی علاقمند به سرمایه‌گذاری در آن باشند و این منطقه نسبت به آنچه که درگیری میان ایران و اسرائیل می‌تواند در پی داشته باشد مصون نیست و این کشورها هم در صورت بروز یک جنگ تمام عیار بازنده خواهند بود و به نظرم تغییری در این رویکرد ایجاد شده که کشورهای عربی به آمریکا و اسرائیل می‌پیوندند تا اتحادی علیه ایران تشکیل دهند، چون این پروژه‌ای برای دفاع از اسرائیل خواهد بود به جای آنکه پروژه‌ای برای دفاع از خودشان باشد.
اما در این هفته ها و ماه های اخیر این موضوع اتفاقا بسیار مورد نظر واشنگتن بوده تا به یک عادی‌سازی میان عربستان سعودی و اسرائیل دست پیدا بکنه. به این موضوع اشاره میکنم که به همون صحبت اولیه نیاز به تهیه یک راهبرد دیپلماتیک بر سر موضوع ایران و اسرائیل برسم.
بله، تمرکز بوده است، اما به نظرم به دور از واقعیت است با توجه به آنچه در غزه می‌گذرد یا فضا در خود اسرائیل. اینکه دولت اسرائیل نه تنها به پایان جنگ فکر نمی‌کند، بلکه نمی‌تواند وجود یک کشور فلسطینی را بپذیرد. حالا فکر کنیم عربستان دست به عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌زند. مثل این است که فکر کنیم عربستان جمعیتی ندارد و مردم عرب وجود ندارند که در این ماه‌ها کشته شدن حدود 40,000 فلسطینی و 15,000 کودک را دیدند.
اما آقای نصر، درباره یک حکومت دموکراتیک که رأی مردم براش مهمه که صحبت نمی کنیم.
بله، اما حتی دیکتاتوری ها هم باید آراء عمومی را بسنجند. ببینید، این خوب است که بایدن، عربستان سعودی و اسرائیل این ایده را روی میز داشته باشند که به راه حل هایی بیندیشند، در حالی که به بزرگترین موضوع میانشان که یک کشور فلسطینی است بپردازند. اما من فکر نمی کنم این ممکن باشد. اگرچه تا قبل از 7 اکتبر به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی عربستان برای اسرائیل بسیار وسوسه برانگیز بود، اما امروز این کار مشکلات امنیتی اسرائیل و بازدارندگی را حل نمی کند. علاوه من فکر نمی کنم اسرائیل در موقعیتی باشد که حداقلی که عربستان سعودی می خواهد را بدهد. اینکه جنگ در غزه را پایان دهد، وارد رفح نشود و همچنین اقدامات معناداری برای به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی انجام دهد. از همین رو هم این را یک راه حل نمی دانم. ایالات متحده می تواند به این هدف عادی سازی برسد، اما این نمی تواند نقطه آغازین باشد. نقطه آغاز این کار باید پایان دادن به جنگ در غزه، به رسمیت شناختن کشور فلسطینی و رسیدگی به وضعیت میان حزب الله، ایران و اسرائیل باشد، تا دست کم به یک وضعیت منجمد میان آنها دست پیدا کنید. بعد می توانید بگویید که حالا یک ثبات در زمینه این مسائل ایجاد کرده اید. می توانید فضای کافی برای اسرائیل و عربستان برای حرکت به سوی عادی سازی داشته باشید. در نگاه اسرائیل، عادی سازی با عربستان ایجاد یک اتحاد علیه ایران است و من فکر نمی کنم این چیزی است که عربستان بخواهد، اینکه تبدیل به خط مقدم تقابل با ایران شود. بله، آنها در مورد ایران نگرانی هایی دارند، اما تئوری کنونی عربستان این است که بهترین راه برای مدیریت این وضعیت ایجاد رابطه با ایران است و به نظرم این چیزی است که در این منطقه تغییر کرده است.
یعنی اینکه ریاض یک همزیستی با تهران در عین رقابت حد اکثری رو در پیش گرفته.
دقیقاً، جهان عرب به این نتیجه رسیده که ضرورت دارد در یک فضای خاکستری باشد. همونطور که در عرصه جهانی هم می‌خواهد روابط بسیار خوبی با آمریکا داشته باشد، هم در پی تعمیق روابط با چین است و نمی‌خواهد در یک وضعیت سیاه و سفید گیر کند. چون آنها می‌دانند که ایالات متحده نمی‌تواند آنها را در مقابل موشک‌های ایران محافظت کند. ایالات متحده به نوعی می‌خواهد از آنها بهره بگیرد تا اسرائیل را در مقابل موشک‌های ایران حفاظت کند. و آنها به این نتیجه رسیدند که این رابطه با ایران است که می‌تواند آنها را در مقابل موشک‌های ایران محافظت کند. و در این درگیری اخیر میان ایران و اسرائیل هم این را دیدیم. دقیقاً بعد از آن، امارات متحده عربی از آمریکا خواست از خاک این کشور برای حمله به یمن و عراق که نیروهای تحت حمایت ایران در آنجا هستند استفاده نکنند. اینها سیگنال هایی است که این کشورها می‌فرستند و می‌گویند نمی‌خواهند تبدیل به هدفی برای ایران شوند.
آیا چیزی هست که بتونه این وضعیت رو تغییر بده؟ چون مثلا همین امارات متحده عربی روابطش با اسرائیل رو بسیار گسترده کرده بود. روابط اقتصادی میان دو کشور یا سفرهای تجار میان دو کشور، روابط مردم دو کشور.
این چیزی که شما میگویید به نظر من دقیقاً نقطه سگل مشکل وضعیتی است که این موضوع در آمریکا و اروپا بررسی می‌شود. این کشورها تمایل به رابطه با اسرائیل دارند، اما نمی‌خواهند این رابطه درباره ایران باشد. می‌خواهند درباره فناوری و توسعه اقتصادی باشد. می‌خواهند درباره این باشد که امارات در مرکز یک خط تجاری باشد که هند را به اروپا وصل می‌کند. اما طرف مقابل بیش از هر چیز این موضوع را پیرامون مسئله ایران می‌بیند. برای امارات اما این مسئله باید فقط مسئله امارات باشد. از همین رو هم روابط با ایران را بهبود دادند و حتی رابطه اقتصادی را تا جایی که تحریم‌های غرب نقض نشود گسترش می‌دهند و همچنین رابطه با اسرائیل را. و بعد از 7 اکتبر اینکه طرف یک سوی این ماجرا را نگیرند حتی برایشان مهمتر هم شده است، چرا که در این ماه‌ها اعتماد به آمریکا در تعهد به مدیریت وضعیت در منطقه هم کاهش پیدا کرده. شاید ما در واشنگتن به شکل دیگری این موضوع را ببینیم، اما در منطقه رویکرد متفاوت است. آنها فکر می‌کنند که ایالات متحده در این 7 ماه همواره یک قدم عقب‌تر از تحولات بوده. به نظر این کشورها واشنگتن نتوانسته بر تصمیمات اسرائیل تأثیر داشته باشد یا اینکه اراده کافی برای دفاع از کشورهای عربی نشان نداده است.